اقتصاد، اقتصاد کشور. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان، با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این میشود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته و روز استاندارد و بنابر اهمیت این موضوع نشست و گفتگویی داشته باشیم با ریاست این سازمان جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی تا به بررسی فعالیت‌ها، عملکرد و برنامه‌ریزی‌های سازمان ملی استاندارد بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم به صورت اینکه در آرشیو به نرم افزار برنامه های ما رو ببینید و بشنوید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم به مناسبت روز جهانی استاندارد می‌خوایم بپردازیم به کارهایی که در سازمان ملی استاندارد انجام شده با حضور آقای دکتر شریعتی ریاست محترم سازمان ملی استاندارد. آقای شریعتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، همه شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین هفته ملی استاندارد و روز جهانی استاندارد رو هم تبریک عرض میکنم خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. همکار رسانه‌ای ما سرکار خانم فضلی باشگاه خبرنگاران جوان هم در جمع ما حضور دارن. خانم فضلی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر و روز و هفته استاندارد رو خدمت شما عزیزان تبریک میگم.
خیلی متشکرم. من با اجازه از آقای دکتر یه نکته ابتدایی عرض بکنم که تشکیلات سازمان ملی استاندارد همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال 1304 خورشیدی شکل گرفته و تا سال 1311 به نام اداره اوزان و مقادیر در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه فعالیت داشته. سال 1311 تا 1331 به نام اداره اوزان و مقیاس‌ها تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خودش ادامه داده و در سال‌های 1331 تا 1339 در وزارت اقتصاد ملی مستقر بوده. با تصویب قانون در سال 1339 مؤسسه استاندارد ایران تأسیس شد و همون سال به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو در اومدیم و در نهایت 24/7/90 طبق مصوبه شورای عالی اداری به سازمان ملی استاندارد تغییر نام داد. آقای دکتر شریعتی، ما 27000 عنوان استاندارد ملی داریم و خب این خیلی باعث افتخاره از این که ما استانداردها رو تدوین بکنیم و بیایم اصطلاحاً بومی سازی بکنیم. یه مقدار در رابطه با این موضوع برامون توضیح بدید که اصلا روشی که ما به این استاندارد ملی میرسیم چگونه است؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. البته اینو هم اضافه کنم که بعد از 1390 که شورای عالی اداری استخدامی تصویب کرد به عنوان سازمان ملی استاندارد و از زیر نظر وزارت صنعت معدن به تبدیل شد به دستگاه حاکمیتی زیر نظر ریاست جمهوری، سال 96 هم قانون به اصطلاح تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اون رو تبدیل به یک سازمان ملی همتراز به اصطلاح وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری قرار تصویب کرد به صورت حاکمیتی و زیر نظر خدمت شما عرض کنم ریاست جمهوری، که این هم آخرین قانونش بود که سال 96 مثلا نیمه دوم 96 به تصویب رسیده و ابلاغ شده. و خب در اونجا هم وظایف سازمان تشریح شده، یکیش بحث استاندارد سازیه، یکیش بحث اوزان و مقیاس هاست خدمت شما عرض کنم، یکی هم بحثای ارزیابی انطباق و بحث حلال هم اضافه شده با اون قانون، متولی و تنها اعطا کننده نشان حلال هم به سازمان ملی استاندارد داده شده.
بسیار عالی.
خب روند تدوین یک استاندارد هم خدمت شما عرض کنم، روند تدوین یک استاندارد هم به نحوی است که وقتی نگاشتن و نوشتن استانداردی در یک موضوعی احساس میشه ضرورتش و لزومش، چه در بحث ایمنیش، چه در بحث کارکردی، چه در بحث عملکردی، یعنی آیا سیفتیش یا فانکشنالش یا پرفورمنسش کدومش مثلا نیاز هست و لازم هست استاندارد در این زمین نوشته بشه، خب کمیته برنامه ریزی داره، یک کمیته های برنامه ریزی خاصی هست که متخصصین هم هستن، این رو بحث میکنن و تصمیم گیری میشه، بعد از اون به کمیته فنی داده میشه، کمیته فنی این کار رو اگر باز سه مدل هست، ما بعضی وقتا هست که استاندارد رو آنچه استاندارد جهانی هست رو کامل میپذیریم، یعنی اون رو ترجمه میکنیم به عنوان استاندارد ملی، گاهی اوقات نه، ما استاندارد جهانی رو بومی میکنیم، یا مثلا با توجه به نیازها و شرایط کشورمون میاییم از چندین استاندارد بخش هایش رو که متناسب با شرایط اقلیمی کشور ما هست، فرهنگ کشور ما هست، مثلا این چین هست، اون رو برمی‌داریم، مثلا میایم از بخشی رو از ایزو، بخشی رو از مثلا ای ان اروپا، بخشی رو از مثلا نمیدونم بی اس انگلیس، بخشی رو از کشورهای دیگه، بخشهایی رو مثلا برمی‌داریم، می‌بینیم، بحث می‌کنیم و این رو در کمیته‌های فنی بحث میشه، به توافق میرسن. و بعد از اینکه در کمیته فنی استانداردی تصمیم گیری شد، توافق شد، میاد در کمیته ملی و اونجا در کمیته ملی باز متخصصین امر، اساتید امر، خود مجموعه های تولید کننده ها یعنی زینفعان، وزارتخانه های مربوطه، سازمان های مختلفی که به نوعی با اون استاندارد میتونن درگیری داشته باشن یا ارتباطی داشته باشن، تماس داشته باشن، اون رو خدمت شما عرضم میان در کمیته ملی. و بعد از که کمیته ملی تصویب شد، این میشه استاندارد ملی و در سایت میره، مراحل بعدش طی میشه. حالا ما بعض وقتا هست که بعضی از استانداردهای اجباری هستن، نقش بالاخره مهم میدارن، ایفا میکنن در بحثای ایمنی، در بحثای سلامت، در مسائل مختلف، مثل مثلا استانداردهای غذایی، مثل استانداردهای مسائل ساختمانی، استانداردهای مختلفی که در این زمینه هست، اینها دیگه باید بره شورای عالی استاندارد.
در واقع اینایی که با جان مردم سر و کار داره بیشتر، درسته؟
بله، مثلا ما از حالا مثلا 30,000 استانداردی که الان نوشتیم، حدوداً 1400-1500 استاندارد اجباری داریم که اینها دیگه میره در شورای عالی استاندارد و تصویب میشه. و اونها وقتی به اصطلاح تصویب شد، نقش اجباری پیدا میکنه و الزام آور میشه. این به طور خلاصه روند یک به اصطلاح نوشتن یا به اصطلاح ایجاد یک استاندارد ملیه.
درست.
که در کمیته های مختلف چکشکاری میشه، نظرات مختلف گرفته میشه، صاحب نظران، ذینفعان، متخصصین مختلف در مراحل مختلف مداخله میکنن، نظرشون رو اعلام میکنن. از این بابت خب این یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد هست. وظیفه دوم بحث اوزان و مقیاس هست. همونطوری فرمودید قدیمی ترین هست و الان تقریبا قدمت 100 ساله داره.
یه زمانی هم خود سازمان استاندارد در واقع به نام اوزان و مقیاس
بله دیگه.
ها بوده.
یعنی از اونجا اون مجموعه یا مرکز ملی اوزان و مقیاس های ما اونجا شکل گرفته، ابتدا اون بوده به علت اهمیتش. بالاخره شما میدونید که اندازه شناسی نقش مهمی در صنعت داره، در تولید داره. شما وقتی یک محصولی رو، یک کالای رو تولید میکنید، بالاخره میخواید مثلا فولادی تولید کنید، باید مواد تشکیل دهنده اینها همه باید مشخص باشه، هر کدوم چه میزانی باید در این زمینه به اصطلاح
استفاده
بشه تا آنچه شما مد نظرت هست، مقاومت، سختی، مثال اینچنی رو بتونی به دست بیاری.
درست.
خب این مهمه. یا مثلا شما میخواید در داروسازی یک داروی رو تولید بکنی، خب مواد تشکیل دهنده این دارو هر کدوم به نانوگرم باید مشخص بشه، روشن بشه و اینها با هم مثلا ترکیبی رو تشکیل دن که اون داروی مد نظر شما باشه. اینا خیلی مهمه، بحث اوزان، بحث مقیاس ها، بحث اندازه گیری ها بسیار از این بابت اهمیت داره. زمان باز یک بحث دیگه است که شما مثلا در بحث زمان، این که خصوصا زمان در بحثای فضا و مسائل این چنین خیلی مهمه، بس کسری از ثانیه این مسائل این چنین.
یعنی تا حد آقای دکتر، یعنی تمام اینها باید یه استانداردی داشته باشه که یه وحدت رویه‌ای باشه برای اجراش تو همه جا.
بله کاملا بسیار فرمایش درستی. یعنی شما بحث زمان رو دارید در بحثای ماهواره، مسائل این چنین خیلی مهمه در کشورها. بسیار 8.0 از ثانیه رو به اصطلاح اندازه میگیرن. بله 9.0 از ثانیه رو اندازه میگیرن. یا حتی بحث اوزان در داد و ستد عمومی، شما تو مغازه ها، در به اصطلاح هر جایی که تشریف میبرید، آقا این چیزی که میخرن چه میزانی هست. شما در خدمت شما عرض کنم جایگاهی سوخت، بنزین، گاز، خیلی هستن میگن آقا ما اعتراض داریم مثلا این فلان جایگاه به اندازه نبوده. اینا همه در باسکول‌ها، در معادن که شما مثلا مواد اولیه کارخانجات میفرستید، اینا همه نقش اوزان و مقیاس هاست که خیلی مهمه، حساسه و باید بسیار بهش اهمیت داده بشه. و از اون طرف در بحثای کالیبراسیون و تشخیص، مثلا کالیبراسیونایی که انجام میشه که اینا باید کالیبره بشه، دقیق بشه، اگر نشه میتواند میلیاردها تومان اینور اونور بکنه. من یک بار این رئیس مرکز ملی اوزانمون مثلا گفتن از فلان معدن مواد اولیه و سنگ آهن میره برای فلان کارخونه در روز این تعداد، مثلا این تعداد تریلرهای 40 تنی میره. بعد برای من حساب کرد که اگر مثلا هر کدوم از این باسکول ها نمیدونم 10 کیلو 20 کیلو هم 30 کیلو خطا بکنن در ماه بیش از مثلا برای اون کسی که این بار میبره و طرف قرار داده بیش از 130-140 میلیارد تومان این ور اون ور داره. در چه تو 40 تن هم مثلا 20 کیلو خیلی عدد
نشون نمیده
مثلا قابل ملاحظه این
خود عدد خوردش محاسبه
بله.
که بشه
یا در بحث های کالیبراسیون آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاهی که شما وقتی تست میگیرید، آزمایش میگیرید، هر مثلا اون عددی که میدید از میزان مثلا اندازه‌گیری هایی که میکنید، خند، چربی، مسائل مختلف، یا اصلا موادی که به کار میگیرید برای اندازه‌گیری اون تست که اون جواب درستی رو بدهد، همه اینها جز اوزان و مقیاس هاست. و اگر خطا بشه بعضا میبینید که خیلی از آزمایشگاه مثلا پاسخهایی میدن، بعد طرف خب خیلی
اتفاقا این نکته مهمی آسیب
میخوره بهش،
وارد این موضوع هم میشیم ایشالا
بله، ولی بعد میره مثلا جای دیگه کالیبره شده چک میکنه میبینی که نه مثلا مشکل خاصی نبوده، یه همسالم بسیار در به اصطلاح دید پزشک در تصمیم برای آینده زندگی فرد اینها خیلی مهمه. اینم بحث به حساب اوزانه. یک وظیفه دیگه ای ما که طبق قانون تقویت توسعه نظام استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران گذاشته شده
بله.
بحث انطباق، ارزیابی انطباق.
این یعنی چی آقای دکتر؟
این که آیا مثلا شما کالایی وارد میکنید، کالایی تولید میکنید، آیا با استانداردها انطباق دارد؟
بله.
تست بشه، آزمون بشه، چک بشه، بررسی بشه که آیا این انطباق داره یا نه، کیفیت لازم رو دارد یا ندارد، آیا واقعا این کار صورت میگیره؟
یه موقعی کالا فروخته میشه آقای دکتر و بعد اون کارفرما میخواد ببینه که اصالت داره این کالا یا نه.
بله.
اینجا به کار میاد فکر
هم
کنم.
اصالت هم عرض میکنم تطابق با استانداردها. مثلا من یک شیر تولید میکنم، یه دارو تولید میکنم، یک نمیدونم مواد ماده غذایی تولید میکنم، یه میلگر تولید میکنم، میگم آقا استانداردهای ملی رو
دارد.
خب ما وظیفمون هست که اینو انطباق کنیم آیا این رو دارد یا ندارد، و بعد از اون اجازه بدهیم این به بازار وارد بشود یا نشود، یا اگر وارد شد و خطایی داشت جمع بشه مثلا اشکالی دارد. آقا بحث میکروبیش هست، بحث‌های مختلفش هست در مثلا مواد غذایی یا حوزه‌های مختلفی که استانداردش اجباری است و ما وظیفه داریم این انطباق رو انجام بدیم.
درست.
وظیفه بعدی ما تایید صلاحیت. ما یه مرکزی داریم به نام مرکز ملی تایید صلاحیت. البته عرض بکنم در بعضی از کشورها وظیفه سازمان استانداردشون فقط همون تدوین استاندارده، اینها مجزاست یا مستقلن یا زیر نظر وزارتخانه‌های دیگه‌ان، اما در کشور ما همه اینا تحت یک سازمان بسیار جمع شده به نام سازمان ملی استاندارد.
از قبل هم همینطور بوده آیدو.
از قبل هم همینطور بوده.
که سازمان شده این
از قبل هم البته مرکز ملی تایید صلاحیت قبلا نبوده، تأسیس شده از 92 اینها، ولی از قبل هم، حالا از قبل که میگم مثلا 20 سال اخیرنا بله اینطور بوده، و ولی در بعضی کشور مثلا شما میرید دین آلمان فقط وظیفش تدوین استاندارده، نظارت بر اجرای استاندارد که عرض میگم همون ارزیابی انطباق یا اوزان یا امثالهم وظیفش نیست. یا شما میرید ترکیه، تدوین استاندارد هست، اما مرکز اوزانش مستقله، مرکز تایید صلاحیتش مستقله. این خب قدرت بیشتری میبخشه. من رئیس سازمان استاندارد ترکی با خودم صحبت کرد، میگفت خب کار شما دقیق‌تره، بهتره، ما هم باید به اون سمت بریم تا نقش حاکمیتی سازمان استاندارد بیشتر بتواند خودش رو در کشور ساری و جاری کنه و ما مقررات رو رعایت بکنن.
این مرکز تایید صلاحیت هم فقط میفهمین که
بله، مرکز ما در مرکز ملی تایید صلاحیت. خب ما این ارزیابی انطباق رو از طریق چی میدیم؟ از طریق خیلی از شرکت ها که بازرسی میکنن. ما یک کالایی رو میخواییم وارد کنیم، حتما در مبادی ورودی این شرکت ها هستن، بازرسی میکنن کالا رو، خودرو رو، محصول رو، یا اینکه آزمایشگاهی هستن که اینا رو تست میکنن، تایید میکنن، رد میکنن، یا اصلا یک شرکت های بازرسی دارن، سرویانسن در مبدا چک میکنن، اینا رو بررسی میکنن و اینها تایید میکنن یا رد میکنن مسئله رو که آیا این مطابق با استاندارد ملی هست یا نیست، مطابق با استانداردهای مثلا جهانی هست یا نیست، آنچه مورد تایید کشور هست. خب این شرکت‌های بازرسی، این آزمایشگاه خودشون هم باید ارزیابی بشن، خودشون باید مجوز بگیرن و تایید صلاحیت بشن. مرکز ملی تایید صلاحیت میاد و اعتبار بخشی میکنه به اینها که اینها حداقل‌های لازم رو برای این که بتونن یه شرکت بازرسی باشن در این اسکوپ ها، در این شرایط دارن یا ندارند. این آزمایشگاه حداقل های لازم رو از بابت تجهیزات، از بابت نیروهای آموزش دیده ماهر و تکنسین های ماهر، مواد لازم و امثال هم دارد، میتواند در این اسکوپ ها، در این مواد غذایی، در این مسائل ساختمانی، در این نمیدونم تجهیزات پزشکی، در این فلان می تواند تست بکنه یا نه، این ظرفیت ها رو داره یا نه. یعنی به نهادهای ارزیابی انطباق اعتبار بخشی میده، مثل آزمایشگاه، مثل بازرسی. اینا نهادهایی هستند که دست و بال حوزه ارزیابی انطباق هستند که در ارزیابی انطباق میکنه. این مرکز ملی تایید صلاحیت اینها رو اعتبار بخشی میکنه
و تاییدیه به اونها باعث میشه که اونها بتونن فعالیت
بکنن. حالا نه فقط در این، البته ما الان در این حوزه فعالیت میکنیم، اما باید این گسترش پیدا بکنه. مرکز ملی تایید صلاحیت کشورها، مثلا الان شما شرکت های ساختمانی رتبه هاشون میرن از سازمان برنامه بودجه میگیرن، اینا هم باید بیاد، چون اینجا دیگه مرکز ملی تایید صلاحیت، نه مرکز سازمان استاندارد تایید صلاحیت سازمان استاندارده.
خب الان این اتفاق چطور میفته؟
باید به تدریج بیفته، به این سمت برویم، این حوزه رو گسترش بدهیم. مثلا ما، نه اینکه همش هم پیش ما بشه، اگرچه مرکز ملی تایید صلاحیت بعضی از کشورها همینطور است، مثلا 400-500 پرسنل دارد، داره این کار رو انجام میده، اما ما هم میتونیم به این نحو پیش برویم، هم میتونیم نه بیاییم مثلا با مرکز ملی ساختمان، با مرکز مثلا سازمان برنامه بودجه
همکاری صورت بگیره،
تفاهم‌نامه ایجاد بکنیم، اونها رو نماینده های خودمون بکنیم و اونا رو ارزیابی کنیم، اونها دیگه ارزیابیاشون برای ما مورد تایید باشه و مورد قبول باشه. این رو هم در این مسیر داریم می‌بینیم. یعنی عرضم اینه که وظیفه بسیار چهارم هم که وظیفه مهمیه و حساسیه و خیلی از بعض تایید صلاحیت هست که کسانی بتونن این کار رو انجام بدن که صلاحیت لازم رو داشته باشن، یعنی اعتبار لازم رو داشته باشن و این مرکز، مرکز اعتبار بخشیه. و وظیفه هم که در کنارش با این قانون داده شده نشان حلاله. خود شما، حالا ما یک کشور اسلامی هستیم، حتما بحث حلال اصالت داد، اصالت بخشی و تعیین به اصطلاح اصالت مواد غذایی که مصرف میکنیم، منشأش، موادی که توش به کار رفته، مثال این چیز بسیار مهمه برای کشور اسلامی، برای مسلمانان و اهمیت حیاتی داره. در این حالی که صنعت حلال صنعت بسیار گسترده‌ایه، بله، هم در بین کشورهای اسلامی، هم در بین کشورهای بعضن غیر اسلامی هم، که بسیار مهمه و از این بابت الان تنها صادر کننده نشان حلال به سازمان ملی استاندارد داده شده، سازوکارش تعریف شده. بالاخره ما خب فقیه ناظر بر امر حلال داریم در این حال باید ساختار لازم هم کسب کنیم، چون در حال تجهیز آزمایشگاهی لازم هستیم که بعضا موادی که میاد در مواد غذایی ما به کار میره مثل ژلاتین و امثال هم، اینها اصالتش مشخص بشه، اینها واقعا اصالت حلال داره نداره،
شناسنامش معلوم
و مشخص بشه که این هم در حال تجهیز آزمایشگاهمون هستیم. داریم الان یه سری تجهیزات رو خریداری کردیم، ما به خویش رو ان شاءالله خریداری میکنیم. در این حال ساختارش رو از سازمان امور اداره استخدام کشور درخواست کردیم که متاسفانه هنوز ندادن، امیدواریم که انشاءالله این محقق بشه تا ما بتوانیم مرکز ملی حلال رو هم با توجه به وظیفه‌ای که قانون بر عهده ما گذاشته سریعتر بتونیم انشاءالله تشکیل بدیم و بتونیم در این امر هم مداخله بیشتر بکنیم و در این حال در بحث صنعت حلال آنچه بر عهدمون هست رو انجام بدیم. برای انجام این امور هم خب ما عضو سازمان‌های بین المللی زیادی هستیم، حالا 14-15 تا سازمان بین المللی ما عضو هستیم، مثلا در بحث اوزان OIML BIPM عضو هستیم، در بحث‌های ارزیابی انطباق، در بحث تایید صلاحیت ما عضو به اصطلاح IAF هستیم، ILAC هستیم، خدمت شما عرض کنم در بحث‌های مختلف عضویت در سازمان‌های مختلف داریم و از جمله در بحث حلال ما عضو SMIC هستیم، سازمان استاندارد کشورهای اسلامی که زیر نظر سازمان و کنفرانس کشورهای اسلامی است و اون رو هم به اصطلاح عضویت داریم.
دکتر این نشان حلال، ببخشید میکردم تو شما اشاره کردید، یه نکته به ذهنم اومد که ما همینطور وقتی که از جای دیگه بدانند که این محصول تولید ایرانه، خب این رو اصالتاً بالاخره حلال خواهند دونست دیگه، این نکته هست، ولی برای اون استانداردسازی جهانی ما نیاز داریم اون نشانه حلال رو در واقع اعطا بکنیم به اونها.
نگاه کنید بحث حلال یه بحث گسترده‌ایه، این نیست که مثلا حلال ما تمام قواعدش با حلال مثلا فقه شافعی، فقه حنبلی و اینها یکی باشه، بحثای مختلفی داریم. به همین علت سازمان و کنفرانس کشورهای اسلامی تصمیم گرفته که سازمان استاندارد کشورهای اسلامی تشکیل بشه که اینها رو به یک فهم مشترک برسیم.
درست.
و از این بابت SMIC تشکیل شده، اجلاس دارن مرتب هر ساله، کمیته های مختلفی که ما الان داریم به عنوان کمیته های تدوین استاندارد هامون به عنوان استاندارد ملی دقیقاً در SMIC هم در ترکیه که حالا مرکزش از دبیرخانه‌اش هست این کمیته ها وجود داره، ما عضو هستیم، مسئول هستیم در بعضی از کمیته ها که بیایم بحث حلال رو یکسان سازی بکنیم که بعد وقتی محصول ما رفت ترکیه یا ترکیه اومد پیش ما یا رفت مالزی یا اومد به این سمت پذیرفته بشه، نگن که آقا نه مثلا خدمت شما عرض کنم حلال فقه جعفری و حلال مثلا شیعی با حلال ما فرق میکنه. اینها رو در روی مشترکاتش اصرار بکنیم، تاکیدیم که چنین کارهایی شده و در حال انجام هست و ما همین مثلا ماه آیندم اجلاس باز SMIC رو داریم در به اصطلاح عربستان. از این بابت خدمت شما عرضم این باید حتما به فهم مشترک برسه، به این سادگی که ما تو بین خودمون در کشور خودمون
خیلی فن نیست در
فکر میکنیم بله نیست و خب ما باز در ریسکام عضو هستیم که سازمان استاندارد کشورهای اکو هست، عضو اکو هست، این دبیرخونش هم به ما داده شده، یعنی دبیرخونش به ایران داده شده، طبق مصوبه مجلس به سازمان ملی استاندارد داده شده، الان پیش ما است، این SMIC که در ترکیه است این پیش ما است و ما الان داریم به اصطلاح رونقش میدیم. از این بابت تا الان معطل بوده که تصویب داشتی که بعد 4 کشور اینو در مجالسشون تصویب کنن، کشور چهارم چند ماه پیش تصویب کرده، به همین علت الان دیگه یک ظرفیتی هست که دست ما داریم چارچوبش رو می‌نویسیم که در انشالله سازمان کشور اکو که بناس همین امسال در ترکمنستان اجلاسش تشکیل بشه، سرانش و قبل از اون وزرای خارجش تصویب بشه و انشالله بتونه ضمانت اجرایی پیدا کنه. این چه حسنی داره؟ این رو من حالا
خیلی کوتاه فقط بله. اگه بفرمایید که من میخوام خانم حسن رو داره
این حسن رو داره که در تجارت ما یک وقتی اکو اینو تصویب بکنه قواعد و مقرراتمون بنویسیم ما استانداردهای یکسان به سمت استانداردهای یکسان میریم. وقتی به این سمت بریم کالای ما میخواد صادر بشه به